بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لهم فداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بر اساس آیه فطرت و اینکه انسان‌ها مفطور به فطرت الهی هستند، ساختار وجودیشون به گونه ای طراحی شده که مناسب دین هست و در کشش‌های فطری انسان میل به خداوند متعال و قرب او وجود داره، حتی معرفت هم نسبت به پروردگار عالم و همه حقایق عالم تا حدود زیادی در جان آدمی به ودیعه قرار گرفته، بر اساس اینکه انسان اساساً ذاتاً خوب آفریده شده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به انسان الهام شده فجور و تقوا، یا اون آیه فطرت که فطرت الله التی فطر الناس علیها، این که ما میبینیم اکثر آدمها در یک فاصله ای نسبت به دین به سر میبرند و به سوی خدا در حرکت نیستن، علتش چیه؟ اگر انسانها فطرتا خداجو هستن، خب پس چرا دین گریزی اینقدر زیاده؟ در جهان دین گریزی چرا زیاده؟ علتش رو قرآن فرموده. در یکی از آیات برجسته قرآن کریم این علت دین گریزی طاغوت ذکر شده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. طاغوت میاد کافران رو از نور به ظلمت میبره، به یک قهقرایی میبره کافران رو که دیگه اینا نجات پیدا نمیکنن، به حدی که مخلد در عذاب میشن. طاغوت نقش برجسته ای داره در این که انسان ها نتونن راه رو پیدا کنن و تا وقتی طواغیت عالم هستن و از همین جوره. طواغیت بیشتر از فقر، بیشتر از آرامش که از بین ببرن، بیشتر از فقر که ایجاد کنن، بیشتر از ظلم در زمینه های مختلف که به صورت مادی بخواد این ظلمه ها جاری بشه بر انسان ها، بیشتر از هر چیزی انسانیت انسان ها رو لکه‌دار می کنن. مثلا درباره فرعون خداوند متعال فرمود فاستخف قومه، این استخفاف می کرد قومش رو که بعد اینها اطاعت می کردن. طاغوت واقعا تجاوز به حریم انسانیت انسانها میکنه. همین الان شما جریان استکبار جهانی رو ببینید، بدون هالیوود، بدون رسانه ها، بدون تصرفی که در فکر و اندیشه انسانها داره، اصلا نمیتونه دوام پیدا کنه. حتی یک هفته بدون عوام فریبی، بدون القاعات غلط و شوم، همین برهنگی که شما میبینید در آمریکا و غرب هست، اینها محصول شاید کمتر از یک دهه فریب افکار عمومی با گزاره‌هایی که علمی نمایی میشد و مردم گفته میشد که مثلا، حالا من دیگه عبارات اونها رو عرض نکنم جلسه محترمه، برای مردم جا انداختن از نظر علوم تجربی. ما بررسی کردیم انسان باید اینجوری زندگی کنه، آمارها همه دروغ، گزاره ها هیچ کدوم علمی نبودن، حتی به علم تجربی به مرور زمان اثبات شد. بعدش هم معلوم شد که یک کمپانی صهیونیستی پشت سر این القاعات شوم، آمریکا برهنه شد، اروپا برهنه شد و این هرزگی ها پدید آمد که بالای 50% فرزندانشون الان در کشورهای مطرح غربی ولد حلال نیستن. خلاصش، خب طاغوت وقتی باشه مردم رو گمراه میکنه، زور اولین کاری که میکنه این گمراهی روحه که پدید میاره و خدا هم برای همین با تواقیت عالم بده. و الا خود خداوند متعال فرموده بود زندگی رنج داره، لقد خلقنا الانسان فی کبد. زندگی در بهترین شرایط در زمان حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا هم رنج داره. این تعبیری است که حضرت امام میفرمود بعضی از مشکلات باقی خواهد ماند. دیگه دنیا بهشت که نمیشه، بهشت خواستی باید بری اون طرف. اینجا دنیاست، دنیا تا دنیاست، دنیاست. آیات قرآن که غلط نمیشه، سنت های الهی که تغییر نمیکنه، ولی مشکلات، مشکلات روش دهنده، مشکلات قابل تحمل، مشکلاتی است که میشه باهاشون کنار اومد، به عنوان یه فرصت از اونها استفاده کرد. مثل اینکه یه برده ای ازش کار بکشن، مزدشو ندن، شلاقش هم بزنن. این چقدر فرق میکنه، عرق ریختنش و خسته شدنش و غذاش هم ندن، با اون ورزشکار تیم ملی که رفته توی مثلا اردوی تیم ملی صبح تا شب داره تمرین میکنه، عرق میریزه، بهترین غذا هم بهش میدن، بعدش هم مدال بهش میدن. خب هر دو خسته میشن، اما این کجا و آن کجا. با وجود تواقید خستگی شبیه خستگی برده هاست، بدون وجود تواقید خستگی بازم هست، منتها خستگی نشاط‌آور یک ورزشکار عضو تیم ملیه که میخواد زحمت بکشه مدال بگیره. پس نفس وجود رنج نتیجه و ثمره طاغوت نیست. اون چیزی که بده اینه که این رنج، رنج بدی میشه و رنج بخواد بد باشه باید همراه با در واقع القاعات شوم فکری باشه. به یک عبارتی شبیه به همین بحث مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن که تحریم هست اما تحریف هم هست. تحریف اون توجیهات غلطیه که بالاخره کنار تحریم ها مطرح میشه. حالا بعضی از سیاستمدارای ما داخل کشور یه جوری این توجیهات غلط رو مطرح میکنن، اون خارجی ها هم برای خارجی ها یه جور توجیهات میارن، مثل اینکه اینا تروریستن. خب اینا تروریستن، دروغ میگن، ولی با این موجه میکنن تحریم های خودشون رو. پس تحریم پشتوانه تحریفی داره. تو کشور خودمون هم هستن، بودن نمایندگان مجلس که دور قبل توی مجلس میگفتن که ما 40 سال علکی با دنیا در افتادیم بی خود. ما کجا در افتادیم؟ اونا نمیخوان ما بقا داشته باشیم، هیچی، همه تقصیرها رو انداخت گردن نظام جمهوری اسلامی. خب اینا تحریف دیگه. این یه نمونه از تحریف هست در کنار تحریم. یه نمونه از تحریم مثل این که میگن مثلا ما با مذاکره آب و برقمون هم مشکلش حل میشه تا همه چیز. خب این یک تحریفی بود در واقعیت هایی که هست. ما مشکلاتمون انقدر وابسته به تحریم نیست و تحریمم برطرف نمیشه و تحریمم برطرف بشه باز ضعف مدیریت خیلی مشکلات. اینا در واقع القاعات شومیست که در کنار اون ظلم تواقیت بسترساز اون ظلمه. بحث رو زیاد فاصله ندم. وجود طاغوت موجب میشه مردم راه صحیح رو پیدا نکنن. طاغوت یکی از ظلمهای بزرگش که بدتر از این ظلمهای ظاهریه اینه که فکر انسانها رو از بین میبره، اینه که روحیه انسانها رو خراب میکنه، اونها رو وادار به شهوات میکنه، شهواتی که فایده ندارن. حالا شهوات مفید که بالاخره هم تو بهشت هست همه مؤمنین استفاده خواهند کرد، هم تو دنیا اگه با تقوا کسی زندگی کنه بهتر هم استفاده خواهد کرد. شهوات رو که به طور مطلق کسی نفی نمی کنه که، منتها شهوت پرستی چیز بدیه. خب این یک عامل این که انسان‌ها از دین فاصله می‌گیرن، دین گریز میشن یا حتی دین ستیز میشن. طاغوت تا طاغوت هست، وضع فکری و فرهنگی همینه که می‌بینید، خرابن در خراب. الان این طاغوت جهانی که ما بهش میگیم استکبار جهانی، صهیونیسم بین‌الملل، هر چی شما اسمشو میگذارید، توی خارج از کشور میگن اون 1% که حاکمن بر 99%، توی فرانسه یه جور دیگه میگن حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو، مردم فرانسه اینجوری اعتراض میکنن علیه نظام سلطه جهانی و میگن که خود فرانسه هم در اثر حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو، یعنی اسرائیل منحوس و دولت خبیث انگلیس و هیئت حاکمه آمریکا، اینا دارن جهان رو خراب میکنن، من جمله خود فرانسه. اینا یک سال و خورده ای هر شنبه تظاهرات میکردن. خب ببینید الان این طاغوت بین الملل مغز برخی از افراد داخلی کشور ما رو هم شستشو داده، اصلا اینا نمیتونن فکر کنن تا این طاغوت هست. مثلا از اونجا دستورالعمل میاد برای تعلیم و تربیت، دستورالعمل میاد برای کشاورزی، برای اقتصاد، برای بانکداری. اینها هم هرچی از اونور میشنون شروع میکنن به اجرا کردن و مملکت رو به این وضعی که میبینید رسوندن. چرا نمیتونه فکر کنه مرعوب اون سلطه است، مرعوب اون قدرت پوشالیه؟ و تو روانشناسی میگن هر کسی قدرتش بیشتر باشه در ذهن خیلی از آدمهای ساده حرفهای او منطقی تر به نظر میرسه. واقعا حرفهای غربیا در ذهن برخی از انسانهای بیمار منطقی تر به نظر میرسه چون زور داره. البته زورم نداره ها، زورش هم دروغه، ولی حالا دیگه توهم در توهم زدن. خب پس طاغوت علت اول دین گریزیه. حتی کفر خود آدما اونقدر آدما رو بدبخت نمی‌کنه به دلیل آیه قرآن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. طاغوت کافران را از نور به ظلمت می‌برد. آقا این کافر نورش کجا بود؟ یعنی می‌فرماید کافر با اینکه کافره بازم نسبت به اون ظلمتی که بعداً دوچار میشه تو نوره. طاغوت ببین چه خاکی به سرش میریزه. خیلی واضحه آیه شریفه قرآن، تفسیر المیزان رو هم میتونید مراجعه بفرمایید و تفسیرهای دیگری که علمای خوب نوشتن. الله ولی الذین آمنوا، خدا پشتیبان و یار و سرپرست، هر عبارتی شما میخواید بگید، برای انسانهای مؤمنه. آنها را از ظلمت به نور میبرد، یعنی با اینکه مؤمن شده ولی نسبت به اون نوری که خواهد رفت الان هنوز تو ظلمته. یخرج من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یا کفرشون در اثر این ظلمتی است که طاغوت ایجاد کرده، یا نه کفرشون مال خودشون هم باشه، تازه این مرحله اول بدبختیشونه، مرحله نهایی بدبختیشون اینه که طاغوت اینا رو میبره. پس ببینید ما تو کشور خودمون هم با اینکه از نظام سلطه رهایی پیدا کردیم، کشور مستقلی شدیم و دیگه اینو همه جهانیان میدونن که ما تحت سلطه نیستیم، جنگ کردیم 200,000 کشته دادیم، ما جنگ نکردیم، دفاع کردیم در واقع و تونستیم بالاخره استقلال خودمون رو حفظ کنیم، بلکه استقلال منطقه رو هم الان تلاش کردیم با دوستانمون حفظ کردیم. خب با این که اینجوریه هنوز برخی از دین گریزی ها به خاطر نظام سلطه. شما آمار ماهواره ها رو از تو خونه ها نگاه بکنید، اونا چجوری تونستن مردم رو سرگرم کنن، بچه آثاری به دنبال داره، بالاخره پول خرج میکنن. برای هیچ کشوری در دنیا رایگان 200 تا کانال به زبان اون کشور درست نمیکنن پخش بکنن. این فقط تو جهان یه پدیده ایست که مال ایرانه. شما تو این کشورهای اروپایی حتی برید میخواید کانال تلویزیونی اکثرا کابلیه و باید چکار کنی؟ پول بدی اخبار گوش کنی، پول بدی ورزش نگاه کنی. حالا ده ها کانال برای ما ورزش پخش میکنن مجانی از خارج از کشور. چقدر اینا فداکارن، چقدر اینا از خود گذشتن، خیلی جالبه. حالا نوسان داره، تا 300 تا کانال رسید، بعد دیدن دیگه خیلی افتضاحه، کمترش کردن. ولی هیچ کشوری تو جهان اینقدر امواج نمیفرستن. طاغوت اثر خودش رو هم گذاشته، حتی بعضا در انتخابات ما هم دخالت میکنن و میان میگن به کی رأی بدید با دروغهاشون. خب البته فقط این کار بی بی سی نیست، بی بی سی چیهای بسیار فعالی هم ما تو کشور داریم که من نمیخوام حالا بحث رو سریع داخلیش بکنم، که در مورد اینها البته باید افشاگری کرد و به جای خودش حسابی صحبت کرد. غرض این که یکی از عوامل دین گریزی وجود طاغوته. این طاغوت در کشور ما هم نباشه از بیرون داره تأثیرات فرهنگی مخربش رو به جا میگذاره. این طاغوت در کشور ما هم نباشه نه تنها تأثیرات فرهنگی مخرب داره، بلکه تأثیرات مادی هم داره. چرا نمیذارن این ملت آرام بگیره؟ اگرچه بسیاری از مشکلات ما ناشی از ضعف مدیریته که در مدیران ما هست، ولی بالاخره اون بخشیش که دشمنان ما دارن این مشکلات رو تحمیل میکنن، خود این عامل دینگوریزیه دیگه. فقر از یه دری بیاد، از همون در کفرم میاد. بالاخره ایمان از یه در دیگه میره بیرون. اونا میخوان فشار بیارن تا ما به آرامش نرسیم. اونا فقط با ما این کار رو نمی کنن. افغانستان رو ببینید باش چیکار کردن، عراق رو ببینید باش چیکار کردن. دیگه هیچ کشوری در جهان مثل کشور عراق بعد از صدام تسلیم آمریکا نیست. بزرگترین سفارتخانه جهان رو شاید آمریکا تو عراق داره، نیروی نظامی تا دلت بخواد. پول نفتشو آمریکا میگیره، یه سهمی به عراق میده. دیگه چیکار بکنم من مردم عراق، بندگان خدا؟ عراق به خاطر صدام اینجوری گیر آمریکا افتاد. صدام اگرچه خودش مورد حمایت آمریکا بود، اما آمریکایی‌ها به بهانه کنار زدن صدام خودشون اومدن توی عراق مستقر شدن. خب از هیچ ملتی هم به اندازه ملت عراق آدم کشته نشده توسط تروریستایی که به دست خود آمریکا تجهیز میشن. از هیچ کشوری در جهان دانشمند مثل کشور عراق قتل عام نشده، دانشجو مثل کشور عراق قتل عام نشده. میدونید دیگه این اخبارشو، یه جا 2000 تا رو در جا کشتن. خیلی طول میکشه 2000 تا رو با گلوله بزنن. چند تا اسلحه میخواد، فیلمش هم گرفتن پخش کردن. واقعا رودخانه ای که کنارش این قتل عام رو انجام میدادن رنگی شد دیگه، اصلا این مبالغه نبود. خب طاغوت اینه، طاغوت میخواد فقر و فساد و بالاخره فلاکت ایجاد کنه. فقط هم با ایران نیست، با هر جایی که باشه کمی را بیای این بدبختی رو به دنبال بیاره. اونجاهایی هم که این کارو نکرده به نفع خودش بوده که این کارو نکنه. مثلا بعد از جنگ ایران و عراق اونا ترکیه رو تقویت کردن که ایران ضعیف بشه. ترکیه این آبادی که الان داره نداشت. اینها در اثر دوران دفاع مقدس و دوران تحریم شدید ما پولدار شدن، یه مغازه زدن، یه هر چی ما می‌خواستیم 10 برابر قیمت فروختن و بازار منطقه. امارات، خیلی ها میگن امارات رو ببین چقدر آباد شده، برای اینکه خلیج فارس آبراه حیاتی و مهمیه در جهان، برای اینکه این جریان رشد اقتصادی وزن مثبتش به سمت ایران نیاد، اینا مجبور شدن برن امارات رو آباد کنن. آبادانیش هم ذاتی نیست، مصنوعیه. حالا شما فرو ریختن این آبادانی های الکی رو هم خواهید دید. یعنی اگه دیدید بعضی از کشورها مستعمرن اما آباد شدن، اینا یه نکته ای توش داره. کره جنوبی رو میدون بهش میدن برای آبادانی، برای اینکه جلوی کره شمالی وایستن. لذا خیلی از این ماشین های کره ای اصلش مال اصلا شرکت های آمریکایی اونجا داره مثلا باز تولید میشه. یا ژاپن دیگه حالا تحت سلطه شدید، اونها الکی نمیخوان جایی رو آباد بکنن در جهان، اصلا این با ذات طاغوت منافات داره، یعنی طاغوت نبودن. خب پس یک عامل دینگوریزی میشه طاغوت. این عامل دینگوریزی رو در نظر بگیرید. الان بعضی ها تو جامعه ما در اثر فقر و مشکلات دچار بیدینی میشن، درستم هست. خب همین ایام تو این وضعیت شدید میگن آمار دل دزدی ها و خیلی از سرقت ها و اینها به شدت بالا رفته و حتی باجگیری های تو خیابون و اینها. خب اینا بیدینیه ولی در اثر فقره. پس یه عامل دین گریزی و بلکه دین ستیزی طاغوته، اینو نباید از یاد برد، این همیشه هست، باید باش مبارزه کنیم و بهش توجه کنیم و نابودش بکنیم انشالله. کاش مسئولین ما همشون مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری، مثل سردار سلیمانی اهل دشمن شناسی و مبارزه با دشمن بودن. اگر همشون اینجوری بودن، تحریم ها 90% از بین میرفت در جا یه ماهه، هیچ مشکلی واقعا برای کشور ایجاد نمیشد. اصلا اگر مسئولین ما از اول تاریخ 40 ساله انقلاب دشمن شناس، دشمن ستیز بودن، جنگ تحمیلی هم به ما تحمیل نمیشد. من به ضرس قاطع اینو عرض میکنم، تروریست ها تو کشور اصلا پا نمیگرفتن. جریان تروریسم که در واقع 17,000 نفر رو به شهادت رسون، اینا همه توسط عوامل خارجی کنترل و هدایت و پشتیبانی می شدن. جنگ تحمیلی، جنگ عراق، همه توسط عوامل خارجی و الا صدام که خودش اینقدر زور نداشت، جرأت هم نداشت. دیدید که آمریکا حمله کرد، جور رفت توی زیرزمینی در رفت و اگه مرد بود وای می ساد. مثل نمیدونم چی بگم، فراریا اون اشتلومی که میکرد و اون همه قلدوری ها تموم شد. پس معلوم میشه که قلدوری هاش هم از اول دروغ بوده، قیافه میگرفته، از پشت تقویتش میکردن. طاغوت موجب دینگوریزی میشه. منتها کی سلطه طاغوت رو در یک جامعه تقویت میکنه؟ در واقع کسانی که فرودگاه طاغوت میشن، منفعل میشن. ما طاغوت رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم، طاغوتچه ها رو هم، یا طاغوتچه نگیم، چی بگیم، نوچه های داخلی طاغوت هم هیچ وقت فراموش نمی کنیم و روز به روز اینها بیشتر افشا خواهند شد. طاغوت یه عامل دینگوریزیه به انها و اقسام، یا با ظلم، ظلم فاحش مثل همین فقر و قتل و جنایت و اینها، یا با تحریف و تغییری که در فکر آدم ها ایجاد میکنه. خب این بخش از کلام فکر میکنم در مجلس ما زیاد به توضیح نیاز نداره. اما غیر از طاغوت هیچ عامل دیگری برای دینگوریزی وجود نداره؟ بله. چرا هست؟ عامل دیگری که برای دین گریزی آدم‌ها وجود داره با توجه به این که ما میگیم اکثرا آدم‌ها سالمن، مفطور به فطرت الهی هستن، این عامل دیگه سوء تفاهم‌هایی است که با دین پیدا می‌کنن آدم‌ها. آمار این سوء تفاهم‌ها خیلی بالاست. اینجاست که جایی مثل حوزه‌های علمیه دانشگاه‌ها رسالت مهمی پیدا می‌کنن برای رفع سوء تفاهم. هر جا شما می‌بینید بی‌دینی هست، جدای از عامل طاغوتی و نوچه‌های داخلی طاغوت، جدای از بی بی سی و بی بی سی چیهای داخلی، جدای از این، عامل دیگری که وجود داره چیه که موجب سوء تفاهم میشه و موجب دین گریزی میشه؟ اون عامل راستش بیشتر برمیگرده به خود حوزه‌های علمیه. ما 40 سال بعد از انقلاب نتونستیم اونجوری که باید و شاید سوء تفاهم ها نسبت به دین رو از بین ببریم. بنده در این شبهای آینده انشاءالله میخوام در مورد بخش دوم صحبت بکنم. پس جدای از طاغوت که مشکل اول عالم بشریت است، امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن، کلی مشکلات واقعا حل خواهد شد. ممکنه بعدش هم کافرانی باقی بمونن، ابی نداره، ولی نمیتونن طغیان کنن. طاغوت دیگه نداریم، خودشون میخوان برن جهنم، به جهنم که میرن جهنم دیگه کارشون نمیشه کرد، ولی اثر نمیذارن رو جامعه. منتها غیر از اون عامل چی موجب دین گریزی میشه؟ سوء تفاهم. چی موجب سوء تفاهم میشه؟ کی باید سوء تفاهم ها رو برطرف بکنه؟ در این باره باید خیلی جدیتر صحبت کرد. من یه کمی به عنوان مقدمه مطالبی رو مختصر عرض کنم. وقت خب طبیعتاً خیلی در بحث قبلی گذشت. ببینید دوستان من، خیلی از مردم فکر میکنن دینداری سخته. خب این سوء تفاهمه. چی شده اینجوری شده؟ نمیدونم. تقصیر ما طلبه ها بوده یا نه؟ نمیدونم. بالاخره اینو باید بررسی کرد. خیلی از مردم فکر میکنن دینداری حالا سخته یا آسون زیاد فائده برای زندگی مادی و دنیوی نداره. بالاخره الان شما ماسک زدید. ماسک رو برای چی زدید؟ میگید فضای ویروس کرونا اقتضا میکنه آدم ماسک بزنه. تمام دستورات دین همینه، همین جوریه. ولی مردم باور نمی کنن. ما خوب توضیح ندادیم، نمیدونم چرا اینجوریه. مثلا شما دستاتون رو میشورید، برای چی میشورید؟ مستحبه؟ نه، میگی از بیرون اومدی باید دست رو بشوریم، ویروس یه وقت از طریق دستمون به دهانمون مثلا منتقل نشه. در اسلام هم همینو فرمودن که قبل از غذا همیشه چه ویروس کرونا باشه چه نباشه دستاتون رو بشورید، حتی شده با آب. آلودگی ها بیشتر شده، حالا مواد شوینده بیشتری باید به کمک بکنه، اون دیگه بحث دیگریست. تمام دستورات دین همینجوری. وضو هم همینه، وضو هم همینقدر بلکه بیشتر فایده مادی داره. بعضیا بی سوادن نمیفهمن اونو چیکار کنیم. ولی مردم فکر میکنن وضو عملیات معنوی آثار مادی نداره. الان شما این ماسکی که زدید به خاطر خدا هم نباشه میزنید، میگی بابا مریضیه، آمار داره میره بالا. حجاب هم همینه، یه نوع پوششه برای اینکه صدمات اجتماعی رو از انسانها کم کنه، هیچ فرقی نداره. پس چرا حجاب و خدا دستور داده، ماسک و دستور نداده؟ ماسک عقل آدم راحت بهش میرسه، زیاد پیچیده نیست معادلش، دیگه دستور نمیخواد. یه دستور کلی داده حفظ سلامتی واجبه، بعد دیگه شما مصداقشو خودت پیدا میکنی. ولی حجاب مصداقشو ممکنه پیدا نکنی. اولیاء خدا اومدن یا خود خدا مصداقش هم معرفی کرده، و الا همون حفظ سلامتی واجبه برای حجاب هم کافی بود. ببینید من دارم در جمع اهل علم صحبت میکنم. همون حکم کلی حفظ سلامتی واجبه یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اینا کافی بود برای حجاب. منتها نیست ما انسان ها درکمون یه مقدار ضعیفه برای مسائل پیچیده، طبیعی هم هست، انسان همه مسائل پیچیده رو که درک نمی کنه. خدا اومده کمک کرده و من این کار رو انجام بده، ولی ما از خارج می دونیم خدا به هر چیزی دستور بده فواید و مصلحت های مادی و دنیوی هم داره. دنیوی به معنای این که به اصطلاح پست باشه نه، دنیایی به معنای این که فوایدی برای زندگی ما در طول دنیا داره، چون ما در دنیا یه بخشی از زندگیمون دنیوی نیست، اخروی هم نیست، متعالیه. حالا من در این زمینه آیاتی از قرآن را آوردم از سوره احزاب، امشب نمیرسیم بخونیم. فرق میگم اون ذهنیتی که باید داشته باشیم از دین یه مشکلاتی داره، در حالی که آیات قرآن خیلی شفاف در این باره با ما صحبت میکنن. ما وقتی دینداری میکنیم خیلی ها دوچار سوء تفاهم هم فکر میکنن این کارها رو برای آخرت میکنیم. نه، اولا شما غذا میخوری، شب میخوابی، اونم برای آخرته، چون نیرو میگیری، قبل علا خدمت که جوارهی، درسته؟ اونم به درد آخرت نه. خوشگل غذا بخور، چقدر ثواب میبری. یه نمونش افطاره، یه نمونش سحریه. خوش آنان که دائم در نمازن، شنیدی؟ خوش آنان که دائم در صیامن، هر غذاشون مستحبه. اما غذا خوردنی نداریم که به درد آخرت نخوره، نماز خوندنی هم نداریم که به درد دنیا نخوره. یه اوج نمازهای ما از نظر معنوی نماز شبه، قیافه رو خوشگل میکنه، روزی رو زیاد میکنه، رفقای آدم رو فراوان میکنه. چقدر فواید براش فرمودن، تعارف که نداشتن که واقعا این فواید است. شما اگه دیدید پس فردا دانشمندان فیزیک و شیمی اومدن این فواید رو اثبات کردن، تعجب نکنید. کاری نداره. بعضی از دانشها هست امروز اثر نماز شب در سلامت جسمی رو ثابت کردن. من نمیخوام بگم، یک دانشیست در جهان، حالا یعنی چون در کشور ما هنوز به رسمیت شناخته نشده من تبلیغشو نکنم، اومد گفت آقا ما توی جهان همه کسانی که توی این دانش هستیم میگیم برای اینکه انسان مریض نشه، برای اینکه انسان قدرت بدنیش بیشتر بشه، یه زمانی در سحر حدود 10 دقیقه باید بیسته دستشو جلو صورتش اینجوری نگه داره. گفتم خب این که قنوت نماز شب خود ماست. دیگه فرمود اون بنده خدا آقای دکتر، اون دکتری که حالا من رشتهشو گفتم عرض نمی کنم، خب بله دیگه همینه. خب اون لنگه دنیا اصلا نماز شب رو خبر ندادن، میگن وایسید و این کار رو بکنید بعد سلامتیتون افزایش پیدا کنید. بعد خودش به قدرت‌های دسترسی پیدا کرده بود، خب من فقط از این طریق به این قدرت‌ها دسترسی پیدا کردم. حالا رسول خدا هم همینو می‌فرماد، خیلی قدیما فرمودن نماز شب سلامتی رو افزایش میده. ولی خیلی از مردم سوء تفاهمی که با دین دارن اینه. چرا مسخره میکنن؟ چون مردم هیچ کدوم باور ندارن دین اینقدر به درد دنیا بخوره، باور ندارن. خب آقا دین که زیاد به درد دنیا نمیخوره، سختم که هست، درسته؟ بدون دین هم که میشه زندگی بهتری احیانا داشت. این زندگی غربی ها رو میرن نگاه میکنن یه زرق و برقی ازش، دیگه وارد اون بحث نمیخوام بشم. خب سوء تفاهم پیدا میکنن دیگه، طبیعتا توی همچی فضایی یه آخوندم ببینم میگن مفخور. چرا؟ میگن به چه دردی میخوره؟ من یه بار اوائل طلبگیمون بود، سال 1361، یعنی چند سالی، 4 سالی خونده بودم ولی دیگه تهران بودم و بعد اومده بودیم تازه قم. توی نوروزی از قم بنا شد که بریم اصفهان یکی از بستگانمون رو ببینیم. هم‌حجره‌ی ما گفت که آقا بیا ما میخواییم بریم کاشان فامیلامونو ببینیم، تو هم بیا فامیلای ما رو ببین، ما هم میایم فامیلای تو رو میبینیم، با هم بریم این سفر رو. ما هم خب دانش آموز بودیم، یعنی سنمون سن دانش آموزی بود، گفتیم خب بله اینجوری بریم بهتره. بالاخره رفتیم اول کاشان و بعد از کاشان اومدیم دلیجان. یه راهی بود که حالا زیادم آباد نبود، بعد دلیجان وایستادیم که سوار بشیم بریم. یه تریلی جلوی ما وایستاد، ما گفتیم خب ما که تریلی سوار نمیشیم که، حالا بذاریم اتوبوس بیاد. این راننده تریلی اومد گفت آقا خالیه، من که کرایه نمیخوام ازتون بگیرم، داریم میریم با هم صحبت میکنیم، منم خسته نمیشم. خب دیدیم که خیلی آدم فرهنگی معابم هست، نشستیم توضیح داد که من معلمی میکنم، تعطیلات مثل تعطیلات نوروز با شریکم کار میکنم و تابستون رو تریلی. خب شما چه خبر، شما چی کار میکنین؟ ما گفتیم ما طلبه هستیم. حالا یک کمی صحبت کرده بودیم که بحث به اینجا کشید، ایشون گفتش که چرا طلبگی، برید یه کار مفید بکنید. خیلی راحت میگفت البته من نه اینکه با دین مخالف باشم، خودم گاهی نماز میخونم، گاهی تو بیابونها دعای کمل گوش میدم، گریه میکنم، ولی دین اینجوری هم که شلوغش میکنن اینقدرام نیاز نیست، برید یه کار مفید بکنید. بالاخره ما تا اصفهان که رسیدیم موتور این بنده خدا پایین اومد که دین اینقدر نیاز نیست. یعنی چی؟ میگفت آخرش شما میخوای بگی دروغ نگو دیگه، اینا ژاپنیا دروغ نمیگن، دینم ندارن، نمازم ندارن. من خودم خیلی آدم منصفیم، گاهی هم نماز میخونم، بالاخره نمازم یه ارتباط با خداست، خوبه، ولی اینقدر شما شلوغش میکنید طلبه ها نیست دیگه. ما تا چقدر صحبت کردیم، هنوز که هنوزه، بعد از 61 تا الان چقدر میشه؟ 38 سال. من اگه برم بالای منبری تو هر محیطی مذهبی یا غیر مذهبی گفتگوی سال 1361 خودم رو با آن راننده محترم اهل فرهنگ و ادب کلش رو بیان کنم برای همه جذابه. هنوز که هنوزه. خب یه اشکالی وجود داره، پس دین چجوری توضیح داده شده که این اشکالی که تو ذهن این بنده خدا هست هنوز تو ذهن همه هست؟ صدا و سیما مال مثلا این حرف هاست که بیان توضیح بدن، مساجد همه دارن توضیح میدن، ما طلبه ها همش داریم توضیح میدیم، این سوء تفاهم برطرف نمیشه. آقا دین که این نیستش که، اگه صداقت همین راست گفتن فقط بود که دین نمیخواست اصلا. اینه که فطرت انسان هم میفهمن، همه فیلم های سینمایی و سریال ها توشون صداقت بالاخره یه ارزش، کارگردان باشی فیلم ها مثل باشی اینا رو میفهمی، پیغمبر نمیخواد. آقا کی گفت انسان در همین حد نیازش برطرف میشه و کی گفت دین در این حده؟ سوء تفاهم های فراوانی نسبت به دین در جامعه وجود داره، خود اینا میشه عامل دینگریزی. و مثلا یک مبلغ دین، یک معلم دین در نظر مردم کارش غیر مفید و غیر ضروری جلوه میکنه. واقعش اینه که بخشش تقصیر خود ماست. حالا انشالله من شبهای بعد مطالبی رو عرض خواهم کرد که کدوم قسمتهای دین رو ما کمتر گفتیم این سوء تفاهم ها ایجاد شده و کدوم قسمتهای دین رو بی خود زیادتر گفتیم این مشکلات ایجاد شد. الان یه قسمت هایی از دین هست ما ها هزار برابر بهش پرداختیم، در حالی که کل قرآن رو نگاه بکنیم تقریبا اصلا بهش نپرداخته جز یه آیه قرآن. آقا چرا این موضوع رو اینقدر تبلیغ میکنی عزیز من؟ آقا این که اینقدر مهم نیستش که، دین که برای این نیومده که، موضوعات مهمتر است. اونا رو چرا اصلا نمیگی؟ چه هست در دین که نگفتیم یا کمتر گفتیم؟ چه کمتر موضوعاتی در دین هست که زیادتر گفتیم؟ خب قیافه عوض میشه دیگه. شما تصور کنید یه آدمی رو دماغش و گوشش رو خیلی بزرگ نشون بدن، 2 متر، بعد پاهاشو 2 سانتی نشون بدن، هرکی میبینه میخنده. این چه اینجوریه؟ دین درش بزرگ نمایی کوچک نمایی شده، الان اون چیزی که تو مردم هست برداشت دقیق از دین نیست. این برداشت دقیقی که نیست بخشش طاغوته، من اونو گفتم به جای خود محفوظ، بخشش فریبکاری اوه، بخشش فریب ابلیسه، بخشش هوای نفس انسانه، بله، ولی بخشش هم به عهده ماست. بخشش مال بی بی سی و بی بی سی چی هاست، بخشش هم ما خوب نگفتیم. الان بعضی از حرفهای خیلی محکم دین، خیلی مهم و محکم گفته بشه مردم قاطی میکنن. من مواجه شدم حتی از قرآن ها بدون تفسیر با ترجمه شما بگی بوده آدم 70 ساله میگه آقا من 70 سال پای منبرم چرا اینجا نشینم تا حالا؟ آقا من چیکار کنم تو نشینی؟ بود یه دانشجویی پای یک آیه قرآنی که بنده توی جلسه معرفی کردم بلند شد تا تونست بد و بیرا گفت. من منتظر بودم که چرا آخه برای چی بد و بیرا میگی؟ من که تحلیل و تفسیرم نکردم. گفت من 20 خورده سالم، 21-22 سالمه، دانشجوی مذهبی هم هستن، تا حالا نباید از این آیه خبر داشته باشم. پس شما آخونده چی کار میکردید؟ این تعلیم و تربیت چی کار میکنه؟ این مدرسه ها چی کار میکنه؟ هرچی ناسزا میگه حقمونه، باید بخوریم دیگه. ما باید امروز که جامعه آتش به دین بیش از گذشته داره انصافاً، آمادگی فهم بیش از گذشته است. ببین الان ما اینجا جلسه میگیریم تو حوزه علمیه، هر حرف حقی زده بشه واقعا کسی دستگیر نمیشه، حرف باطلش هم کسی دستگیر نمیشه، ولی دیگه مثل زمان طاغوت نیست که دستگیر کنن. یه کمی میخواستی بعضی از حقایق دین رو بگی دستگیر میکردن، نمیذاشتن. ولی الان آزادیم، رادیو تلویزیون هر طلبه خوشفکر و خوشذوقی حرفی داره بفرماد بره صحبت کنه. بعد میبینی بازم مردم برداشت دقیق از دین ندارن. یه اشکالیه دیگه. من به جوانهای جلسه بگم شما فکر نکنید که دین همین چیزیه که مردم برداشت کردن، فقط مشکلشون اینه که انگیزه دینداری ندارن. نه، سوء تفاهمایی هست، این سوء تفاهم ها باید برطرف بشه و الا بسیاری از مردم انگیزه دینداری پیدا میکنن. دلایل این سوء تفاهم ها هم کاملا مشخصه که انشاءالله شبهای بعد به تفصیل بهش خواهیم پرداخت. من نمیخوام ایرادگیری کنم و نقد بزنم، حتی نقد هم به اون معنا نمیخوام بکنم. بالاخره اقتضاء جامعه است، رشد عقلانی، رشد تجربی موجب میشه شما برید سر این سرچشمه آب تازه بردارید ببرید. آتش بیشتر موجب میشه که لوله کشی کنید دیگه، با یکی دوتا دب آب فایده نداره، بیشتر آب ببری در خانه ها برسانی. اینا طبیعیه. مسائل جدید موجب میشه یه آیات جدیدی از قرآن معرفی بشن. اگه یه طلبه رفت بالا منبر یه آیه ای رو خوند، یه معرفتی رو جامعه منتقل کرد که 200 سال پیش هم طلبه ها همین حرفا رو میزدن، ایراد نداره، ولی اشکالش اینه که ممکنه حرف مهمتره بیان نشه، بعد اون بزرگ نمایی کوچیک نمایی رخ بده. حیف این دین نازنین که با چه خون جگری اولیاء خدا به ما رسوندن. یه قلمش 3 ساله ابا عبدالله الحسین گوشه خرابه، همه ی عالم جمع بشن هقه هقه، گریه این بچه رو برای پدر نمیتونن جواب بدن. فقط اگه گریه میکرد برای دوری باباش، نه اینکه کتکش بزنن، تازیانه بزنن، پاش تاول بخوره، تو خرابه بنشانن. حیف این دینی که این قدر زحمات پاش کشیده شده، ما نکشیم خودمونو براش، ما نمیریم برای این دین که به زیبایی منتقلش کنیم. خیلی باید تعصب داشته باشیم نسبت به این که این دین خیلی زیباست، خون داده شده پای این دین، خون حسین خیلی عظمت داره. این طلبه ها چرا دوست دارن همه روزه خون باشن، مراجع تقلید، هر چیزی به روزه میرسه یه دفعه تواضع میکنه. دیدید حتما در بیانات بزرگترین علما میرسن به روزه ابا عبدالله الحسین، اصلا همه دارایی هاشونو کنار میذارن، به تواضع میپردازن، چون این بساط علم ثمره خون حسینه. ما گفتگوی علمی میکنیم، حسین بچه هاش کتک خوردن برای همین هدف. اگر شام شهادت حضرت رقیه است بنابر نقلها، اگر 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو با احترام به مدینه برگردانده بودند، نیمه شبی از خواب بلند میشد، میگفت عمه جان من بابامو میخوام، همه مردم مدینه میآمدند اون رو دلداری میخواستن بدن، باز ما در سوگ اشکهای این کودک گریه میکرد، روزه میخوندیم، میگفتیم حسین بچت به مدینه که برگشت، نیمه شبی برخواست گفت من پدرم رو میخوام، همه مردم آمدن احترام کردن، افاقه نکرد، گفت عمه من بابام رو میخوام، طعام براش آوردن، افاقه نکرد، گفت عمه من بابام رو میخوام. همه دنیا بسوزن برای این اندوه جا داره، حقش ادا نمیشه. اما آیا فرزند حسین رو بعد از شهادتش به مدینه بردن؟ به خانه بردن یا به خرابه بردن؟ وقتی گفت من بابامو میخوام، اومدن تسکین دادن یا سر مطهر حسین رو در مقابلش قرار دادن؟ ما چجور گریه کنیم؟ چجور عزاداری کنیم؟ برای کدوم ماتم؟ برای کدوم ماتم؟ برای غسل دادن این بچه گریه کنیم که غسال حاضر نشد؟ برای مراسم قریبانه دفن این بچه؟ مردم یه جایی قریب شدید، سعی کنید عزت خودتون رو حفظ کنید. می اومدن کنار خرابه می ایستادن، تحقیر می کردن بچه های حسین رو. دیگه این بچه دلش از شدت غم ترکید، یه جوری لب باز کرد گفت عمه من بابا رو می خوام، خرابه به هم ریخت. چه بر این بچه گذشته؟ زینب کبرا کم عظمت ندارن، حضرت ام کلثوم، حضرت رباب، اینها اولیاء خدا هستند. گوشه خرابه راحت باید بتونن یک کودکی رو اداره بکنن، کار سختی نیست. این عظمت که در شخصیت حضرت زینب هست. ولی اون شب بچه گفت من بابامو میخوام، چرا به عمه پناه نبرد؟ میدونید اون شب این بچه چه خاطراتی رو تو ذهنش مرور کرد؟ هر موقع کتک میخورد در پناه زینب قرار میگرفت، در امان بود. دید تو مجلس شوم یزید تناب انداختن گردن عمش زینب میکشن، قله‌ای که او پناه می آورد رو شکسته بودن. این بچه دق کرد، عمه جان من بابا رو میخوام، از وضع تو برم شکایت بکنم، بابا ببین با زینب چه کردن. بچه دیگه چیزی براش باقی نموند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.